بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وليس للشفيع ان اخذ البعث بل ياخذ الجميع او يده. مطلب اول اینه که در اخذ به شفعه نمیتونه شفیع بگه من بخشی از اون حصه را تملک میکنم، بگه من پول همشو ندارم، نصفشو اخذ به شفعه میکنم. 100 متر زمین حق سهم شریک بوده که فروخته به صورت مشاع، شفیع بگه من در 50 مترش اخذ به شفعه میکنم، نصف ثمن را میدم به مشتری، همچی حقی نداره. یا بعد اخذ به شفعه کنه در مجموع و یا رها کنه. دو وجه برای ذکر کرده. اولا حق و شفعه یک حق متعلقش مجموعه ما، حقوق متعدده به تعداد مترهای اون زمین که نیست. بگید حالا میخواد یک حقش رو اعمال کنه، یکیش رو نکنه، یه حق بیشتر نداره، تعلق گرفته به مجموعه، یا اون حق تو اعمال کن، مجموعه را تملک کن یا رها کن. نسبت به نصف که حق نداری. این بیان اول، دلیل اول. دلیل دومش هم فقط تضرر مشتری دیگه. درست حق شفعه به تو دادن، اما نه به بهای اضرار به مشتری. تو 50 متر رو اخ کنی، زمینه کنی به سهم خودت، برای تو خوب میشه، اما برای او چی میشه؟ برای مشتری چی میشه؟ ولیس للشفیع اخذ البعض، این حق وجود نداره برای شفیع که اخذ به بعض کند، بگه نصف اون سهم شریک رو من اخذ میکنم، نصفشو نه، بل یأخذ الجمیع او یده، اخذ میکند همه رو یا رها میکند. این حق و شفعشو نمیتونه اعمال کنه اگر بناست تبعوض بشه. لأن لا یتضرر المشتری به تبعیض صفه. این دلیل اول. حق و شفعه خودش خلاف قاعده بود، یک نحوه اضرار به مشتریست. خودش او چقدر دوندگی کرده تونسته بخره، حالا تو بری به راحتی از او تملک کنی بدون کسب رضای او، این خودش دیگه بسه برای او. حالا بری نصفش رو تملک کنی، نصفش رو نه، او متضرر میشه. اون خواهد با اون 50 متر دیگه چکار کنه؟ به درد تو میخوره، زمینه میکنی به سهم خودت، او چکار کنه؟ متضرر نشود مشتری به تبعیض صفقه متاع، که همون زمین در بحث. یک دلیل. دلیل دوم. ولأن حقه فی المجموع من حیث هو المجموع. دقت کنید، میخواد بگه یه حق بیشتر نیست، اینم تعلق گرفته به کل سهم شریک که فروخته الان به مشتری. تو این حق تو یا اعمال میکنی بعد همه را تملک کنی، پول همش هم بدی، یا اعمال نمیکنی، به تعداد مترها که تو حق نداری بگی 50 متر 50 تا حق دارم، 100 متر 100 تا حق دارم. لأن حق الشفیع فی المجموع من حیث المجموع، یعنی یه حق خورده به عموم مجموعی، مجموعه اون سهم شریک، نه به هر بعض بعض، عموم استغراقی نیست که به تعداد مثلا مترها تو هم حق داشته باشی. یه حقه متعلقش اون سهم شریک هر چند متره. کل خیار، ذل خیار نمیتونه بگه من اعمال خیار میکنم نسبت به نصف مبیع. یک کالا رو خریدی، یک کالا خریدی، 5 تا فرش خریدی در یک معامله، دقت کنی این کل خیار روشن بشه، در یک معامله 5 تا فرش خریدی، یکیش معیبه، بگی من خیار عیب دارم میخوام اعمال کنم همین یکیشو پس میدم، تو هم یک پنجم ثمن رو پس بده. نه، میتونه باید قبول نکنه. میگه تو اگر میخواد قرارداد رو فسخ کنی باید همه 5 تا فرش رو بدی، من همه پول تو بدم، همین یکی رو فسخ میدم، تو هم همین یکی رو بده. 5 تا خیار نداره به تعداد 5 تا فرش که، یه خیاره. البته اینو باید در بحث خیار باید دقت خاصی بشه. خیار حق فسخ عقده. در مورد خصوص خیار نکته خاص هم وجود داره. خیار حق فسخ عقده. تو اگر فسخ کردی عقد رو به هم زدی، کل مبیع بر میگرده، کل ثمن هم بر میگرده به خودت. چند تا قرارداد است که یکیشو فسخ کنی 4 تاشو بذاری، یه قرارداده متعلق خیار عقده. خیار رو معنا میکنن حق و فسخ العقد. خب اگر قرار شده اعمال خیار کنی، قرارداد رو به هم زدی، همه مبیع برمیگرده، همه ثمن هم برمیگرده به خودت. بگی 4 تا فرشش بمونه یکیشو پس میدم، اون یکی که مبیع نیست، همش مبیعه با هم. این مطلب اول. حتی لو قال حالا در ادامهش یک مطلب گفته که این مطلب خیلی قابل قبول برای محشی نیست. در ادامهش بفهمد که اگر شفیع بگه اخذ تو به شفعه فی نصف الحصه، اصلا یه حق و شفعه ساقط میشه، چون این اخذی که کردی باطل بود، حق اخذ مجدد به کل هم نداری چون دیر شد، حق و شفعه فوریست. تو با گفتن این جمله فوریت رو از بین بردی. بعضی فرمودن دیگه نه، این مقدار لطمه به فوریت نمیزنه، فوریت فوریت عقلی که نیست، فوریت عرفی. حالا تا این جمله رو بگه دیگه حق و شفعه ساقط شد. اگرم بگیم فوری فوریت عرفی، حالا علی حالی فرمایش شهید هست، حتی لو قال اخذت نصفه، مثلا قید برای نصفه، ثلثه، ربعه، اگر بگوید اخذت نصفه، ثلثه، ربعه، بطلت شفعه، این اخذت که فایده نداره، مجددن هم نمیتونه اخذ کنی، حق و شفعت باطل شد، چون فوریت از بین رفت. لمنافاتی الفوریت حیثو تعتبرو، چون فوریت معتبر است. بحثش البته خواهد آمد، حالا این در پیشه. این مطلب اول. مطلب دوم، و یأخذ بالثمن الذی وقع علیه العقد.
در چی؟ من راضی باشم در بیشتنسشون شبه میرم، اونم راضی باشه.
نه، ببینید، رضایت مشتری باعث نمیشه حق و شفعت داشته باشه. اگر مشتری گفت من راضیم تو عقص به شفعه کن در نصف، غلط این حرف. حق و شفعه در نصف وجود نداره، مشروعیت نداره. تو اگر راضی نصفشو بدی او، بله بیا نصف رو برو معامله کن، بفروش برو نصف سهم رو به او بفروش، اما به او بگه حق و شفعه رو در نصف اعمال کن، همچه حق و شفعه وجود نداره که حالا تو اذنشو به او بدی. حق و شفعه تعبد شرعیه، باید در قلم رو که دلیل داره بهش قائل شد. بله میخوای نصف رو به او بدی به نصف ثمن، معامله کن باش، بگو بیا نصف رو بخر از من، به نصف ثمنی که من دادم به فروشنده تو هم از من بخر. مطلب دوم اینه که قبلا هم اشاره شده بود، باید شفیع که اخذ به شفعه میکنه همون ثمنی را که مشتری به بایع داده بود همون رو به مشتری بده. همون رو که میگیم مراد نه شخص، همون مراد اینه که اگر ثمن از مثلیات مماثلش رو تهیه کن بهش بده، اگر هم از قیمیات قیمتشون. زمین بین زید و عمرو مشترک بود، زید سهمش رو فروخته به 10 تا گوسفند، ثمن 10 تا گوسفند، گوسفند جز قیمیاته. عمرو که میخواد اخذ به شفعه کنه باید قیمت 10 تا گوسفند رو بده به مشتری. قیمت اگر زید فروخته بود سهمش رو به 100 دینار، به 100 من گندم، اینا مثلیه، تو باید مماثلش رو بدی، 100 من گندم تهیه کنی، مماثل اون گندمه داده شده یه توسط مشتری به بایع به مشتری بدی. مثلی به چی میگن، قیمی به چی میگن؟ قبلا عرض کردیم دیگه، مثلیات به چیزایی میگن که به اصطلاح عرفی مشتش نمونه خرواره، اونا میگن مثلیات. گندم مثلیه، پارچه مثلیه، هرچی که در عرف مشتش رو نمونه خروار میدونند. اما غیر این رو میگیم قیمی. گوسفند یکیش نمونه همه نیست، چون هر گوسفندی با گوسفند دیگری فرق داره. مشخصاتی منحصر به خود داره، اونو میگن قیمی. اگر ثمن قیمیه باید شفیع بعد از اخذ به شفعه متصلن به اخذ به شفعه قیمت ثمن رو بده به مشتری، اگر مثلیه مثلشون. و مد و یأخذ به ثمن الذی وقع علیه العهد، بابای مقابله است، اخذ میکند شفیع به شفعه، اخذ میکند به شفعه در برابر ثمنی که وقع علیه العهد، عقد مشتری و بایع. بایع که سهمش رو فروخته بود به چی فروخته بود، به چقدر فروخته بود، اون چی و چقدر رو تو باید تهیه کنی، توی شفیع بدی مشتری تو بتونی اخذ به شفعه کنی. هی به مثلی، به مثلهی در مثلیات، به قیمتهی در قیمیات. شهید ثانی توضیح میده، برای شهید اول رو میگه خیال نکنید، شهید اول که فرموده به ثمن الذی وقع علیه العقد، یعنی خود همون ثمن، خود اون ثمن که دست تو نیست که بدی به مشتری، اون دست بایع، بایع هم ممکنه به تو نده، آیا باید خود همون پول رو که مشتری داده بود بایع بری توی شفیع به دست بیاری بدی به اون؟ خود او که نیست. ای به مثلی لعدم امکان الاخذ به عینهی، عین ثمن. مشتری اگر سهم شریک منو خرید سمن رو داد به اون شریک من، سمن دست اویه، دست من که نیست بیارم بدم به مشتری و اخذ به شبه کنم، من باید مواصل او رو بیارم بدم، اگر قیمت او رو بیارم بدم، نه خود او را لعدم امکان الاخذ به عینه. بله البته اگر از باب اتفاق عین او دست تو آمده بود، تو میتونه همون رو بدی، همون پولایی که، همون گوسفندایی که حتی در مثلیات، همون گوسفندایی که مشتری داده بود به شریک من، شریک من سهمشو فروخته بود به او، او گوسفندا حالا بالاخره چجور شده دست من شفیعه، من اینا رو از او خریدم، از شریک سابقم خریدم، میتونم هم اینا رو بدم به مشتری عقصه به شفعه کنم. الا یتملکه، مگر اینکه شفیع مالک شده باشه خود اون عین سمن را. اگر مالک خود عین سمن شدی، بله میتونی خود عین رو بدی، حتی در قیمیات قیمت ندی، خودشو بدی. شریک من که سهمشو فروخته بود به 10 تا گوسفند، 10 تا گوسفند و مشتری داد به بایع که شریک من بود، حالا همون گوسفندا الان پیش من شفیعه، من اگر عقد به شفعه کنم همین گوسفندا رو بدم به مشتری، عیبی نداره. وقتی گوسفند قیمیه، قاعدتاً باید قیمتشو داد. میگه دادن عین، تحصیل عین، خود عین را بدی به مشتری لازم نیست، ولیس به لازم. حالا اگر از باب اتفاق دستت اومده بود، میتونی همون رو بدی، اما لازم نیست به دست بیاری، میتونی قیمتشو بدی در قیمیات، مثلشو بدی در مثلیات.
جایزه
دیگه، حالا اینو مطرح نکردم بخوایم بگیم واجبه یا علی القاعده، اگر شک بکنیم آیا واجب همون رو بدی، دلیلی بر وجوب همون نداریم. اگر همون گوسفنده اومده دستت، بعد همون رو بدی یا میخوای اینو نگه داری پولش رو بدی، دلیلی بر وجوب دادن خود اونا نداریم. البته میتونی اونا رو بدی، چون به او بگی همین ثمره، مگر تو ثمره همینا نبود، او باید بپذیره، اما تو هم باید همونا رو بدی اگر او بخواد. باید نیست، شک داریم در وجوب پرداخت خود اونا، تحصیل خود اونا لازم نیست، پرداخت خود اونا هم لازم نیست، اگر هم احیانا دستته همونا رو باید بدی، دلیل نداریم برای این.
استاد صداش باید نمیاد که وجوب داره که باید اینو بده، ولی تحصیل این که اون تملکش واجب نیست.
از کجا میگید باید اینو بده؟ اینو کار نداشته باشید، از کجا میگید باید بده؟ الا یتملکه، مگه گفت که مراد شهید اول اینه که مثل او رو بده، چون خود او که دست تو نیست بدی، مگر این مالک شده باشی. حالا اگر مالک شده باشی حتما باید همونو بدی، از عبارت بر نمیاد، چون دلیلی برای نداریم، به اصطلاح شبهه وجوبی است. حالا اگر همون به دست اومد باید همونو بدی. قدری که ما دلیل داریم اینه که باید شفیع موقع اخذ به شفعه سمن رو به مشتری بده، سمن رو بده، چیه سمن؟ در مثلیات مثلشو، در قیمیات قیمتشو. حالا اگر خود همون سمن به دست تو اومده، خود او رو هم میتونی بدی، حتما باید او رو بدی، دلیل نداره. دلیل نمیشه، اونا دلیل نمیشه که حالا بگیم پس در اینجا هم باید خود اون رو بدی، چون اگر قرار باشه اینجوری مته رو خشخاش بذاریم، باید بگیم اگر تحصیل خود اون سمن ممکنه باید تحصیل کنی، اینو احدی نمیگه. اگر میشه من خود اون گوسفندا رو برم از بایع که شریک سابق خودمه، برم اون گوسفندا رو از او بخرم، همونا رو بیارم بدم به ای کارو باید بکنم. اگر قرار باشه سخت گیری کنیم، باید اینا رو هم بگیم، با اینا رو احدی نمیگه. بذار نفر بودم دارو دیگه. بلا یزمه غیره من دلالتن او وکالت او اجرت نقد و وزن و غیرها، مطلبی که قبلها مطرح شده بود، آیا باید مخارج غیر از ثمن رو پرداخت کنه شفیع به مشتری؟ شفیع که عقد به شفعه میکنه ثمن رو باید به مشتری بده، اما هزینه های دیگری که اگر مشتری داشته، پول بنگاه داده، پول حمل و نقل داده، پول هزینه مسافرت داشته برای معامله، آیا اونا رو هم باید بده؟ این شاید فرموده نه، تو هم ثمن رو بده، بقیهش کار نداشته باشه، بقیه رو باید خودش بده، خودش داده و خودش ده قبلا، تو لازم نیست بو بدی. ولا یلزمه، لازم نمی باشد شفیع را غیر از ثمن، من دلالت دلاله، ثمن رو میگن که اجرت رو میگن که به دلال داده میشه، پول بونگا مثلا او دلال است، او وکالت، اون مشتری چقدر پول داده بود به وکیلش که براش این زمین رو خریده بود، پول وکیل داده، آیا اون رو باید تو بدی؟ او اجرت نقدن و وزنن، اجرت نقد شمارش وزن، مثلا سمن گندم بوده، برای اینکه این گندم ها رو بده به بایه چقدر پول داده که این گندم ها رو وزن کردن، وزنش معلوم بشه که اینا رو بده بایه، اخه وزن و شمارش رو باید ببرید رو سمن، چون مسمن که زمین خانه است، در اونا وزن و شمارش معنی نداره، مگه اینکه بگید مثلا هزینه متر کردن. مشتری وقتی میخواست بخره این زمین رو چقدر پول داد که اینا اومدن اندازه‌گیری کردن. حالا وزن و نقد یعنی شمارش، اینا رو میتونید ببرید رو ثمن، مشتری چقدر پول داد، کسانی ثمن را شمردند موقع تحویل به بایه، ثمن رو وزن کردند موقع تحویل به بایه، اونا پول گرفتن از این مشتری که گندمای اینو کشیدن که این بده به بایه، گردوهاشو شمردن بیانن چند تاست که بیداره بده بایه، هزینه های این رقمی و غیر اینها. لا یلزمه غیره، که اینها باشه هزینه های جانبی رو لازم نیست بدی توی شفیع به مشتری، لانها لیست من السمن، اینا که جز سمن نیست، اون چی که در ادله واجب شده بر شفیع سمنه، اینا که خارج از حقیقت سمنه. این که حقیقتا اینجوره، بله دیگه، عرف هم کنها جز سمن نمیدونه، قیمت خانه میگن اینقدر، اونا پول بنگاهی رفتی به قیمت خانه، قیمت سمن اونیست که میره تو جیب بایه، اونا میره تو جیب بنگاهی و میره تو جیب وکیل و اونا رفتی به بایه نداره، عرفن و لغتن اونا جز سمن نیست. اگر بگید خب تضرر میشه مشتری، چقدر هزینه جانبی داشته الان همه اونو از جیبش میره، میگیم اقدام کرده، کسی اقدام میکنه بر خرید زمین مشاع باید فکری حرفاشم بکنه، خواستی نخری، از نظر شرعی بر شفیع بعد از عقد به شفعه ثمن واجب بده به تو، بقیه رو تو اقدام کردی بر هزینه هایی که احتمال میدی اونا از جیبت هم بره و چیزی گیرت نیاد، خواستی نکن. و این کانت من توابع سمن، اگرچه اونها از توابع سمن هستن اما جزء سمن نبود. ثم این کانت سمن و مثلی ینفع علیه مثله و این کانت قیمی ینفع قیمته. مشتری باید سمن رو بده به شفیع، باید سمن رو بده به مشتری، اگر سمن مثلیست مثلشو بده، اگر قیمیست قیمتشو بده. بخیله، اینجا رو دقت کنید. بعضی فرمودن که اگر سمن در معامله در بیع قیمی باشه، مثلا گوسفند باشه، اونجا برای شفیع حق و شفعه اصلا وجود نداره. و قیل لا شفعت هنا، قائل افراد متعددی هم. شیخ طوسی خلاف جلد دو، علامه در مختلف، مرحوم صاحب حدائق در حدائق جلد 20 صفحه 309 جلد 20 حدائق، اینا قائلند اگر زمین مشترک بین من و شما، من سهممو فروختم به زید، سمن در این معامله 10 تا گوسفند بود، گوسفند که قیمیه، شما اصلا حق و شفعه ندارید. وقتی حق و شفعه دارید که من فروخته باشم به پارچه، به گندم، به پول، به مثلیات. اگر به قیمی فروخت، شما حق و شفعه ندارید. دو تا دلیل دارن. یک دلیل اینه که واجب بود بر شفیع موقع اخذ به شفعه سمن رو بده به مشتری، اگر سمن قیمیست نمیتونه سمن رو بده، مجبور پولش رو بده. گوسفند نمیتونه بده بود، چون گوسفند که سمن بود مماثل نداره، مثلی نیست که بگید حالا منم میرم 10 تا گوسفند تهیه میکنم میدم به این. گوسفندای تو تهیه کنی مماثل با گوسفندایی که مشتری داده بود به بایع نیست، مثلی نیست گوسفند. میخوای پولشو بدی، پول که سمن نیست، سمن گوسفند. شرط، دقت کنید، شرط اخذ به شفعه این بود که مشتری بتونه سمن رو به بایع بده، اگر نداره بده یا نمیده و یا اصلا نمیشه بده، مثل اینجا حق و شفعه نداره، اونجا نمیشه بده، پولش رو مخواد بده، پولش که سمن نیست، پول سمنه نه سمن. یک دلیل. دلیل دومش هم روایتیست که حالا روایت رو مرحوم شهستانی فرموده هم مشکل سندی داره، سند روایت حسن ابن سماعه در سنده که واقفیه، از کسانی که بر امامت امام هفتم توقف کردن، امام غائب رو امام هفتم میدونن. نظر دلالت هم روایت ناتمامه، در اون روایت اگر حق و شفعه نفی شده معلوم نیست علت نفی حق شفعه در روایت این بود که سمن مثلیست. بعضی احتمال دادن علت نفی حق شفعه این باشه که اصلا در روایت حرف از شرکت نیست، حق شفعه مال مواد شرکته. حالا مثل روایت رو حاشیه آورده میخوان، اما دلیل اول رو ببینیم چجور جواب میده. ثم فمد وقیل لا شفعت هنا، ادهی فرمودن شفعه در اینجا وجود ندارد، هنا که سمن قیمیست. لتعذر الاخذ به سمن، اخذ به شفعه در برابر سمن، این بای به سمن بای مقابل است. اخذ به شفعه مشروط بود به اینکه در مقابل سمن باشه، سمن رو بدی. یا ممکن نیست سمن رو بدی، میخوای پول سمن رو بدی، پول سمن که سمن نیست. مماثل هم که نداره بیاره بدی، قیمیه دیگه، قیمی که مثل نداره. و عملا به روایت لا یخلو عن ضعف و قصور عن الدلالت، روایت روایت علی بن رعاب عن ابی عبدالله علیه الصلاة و السلام، مثل روایت حاشیه هست، فی رجل اشترا دارن به رقیق و متاع و بز و جوهر، که خریده بود خانه ای را، سمنش چند تا برده بود، به رقیق و متاع و جوهر، چند تا امر رو گفته، یکیش برده، سمن چند تا برده بود، برده قیمیه. خانه رو خریده بود، سمنش که قرار بده بایع برده بود، برده قیمیه. امام فرموده لیس لأحد فیها شفعتون، برای هیچ کس در این دار شفعه نیست. روایت همین مقدار، این روایت نفی کرده شفعه رو در این معامله، درسته این، اما برای اینکه سمن قیمی بوده این که نیامده تو روایت، نیامده. علت نفی شفعه اینه که سمن قیمیه، عبده. شاید علت نفی شفعه توسط امام در روایت این باشه که اصلا اینجا شرکت نیست، امام میخواد بگه همسایه ها حق شفعه ندارن، این احتمال وجود داره. اشترا دارن، نگفته اشترا نصف دارن، ثلث دارن، دارن یه خانه را خرید، معلوم شه همشو خریده. امام اگر فرموده شفعه نیست، مراد اینه که همسایه ها حق شفعه ندارن، قبلا هم گفته بودی حق شفعه برای همسایه نیست، برای شریکه. پس روایت قاصر از دلالت هم است، دلالتش هم ناتمامه. کجای روایت دلالت داره؟ اگر سمن قیمیست حق و شفعه وجود نداره. البته در روایت سمن قیمیست، اما علت حق و شفعه بودن که در روایت این قرار داده نشده، روایت ظهور داره در این که شرکتی نبوده. رجلون اشترا دارن، نه نصف دارن، ثلث دارن که شریک داشته باشه. پس نفی شفعه، نفی شفعه از همسایه هاست، همسایه ها حق شفعه ندارن خاطر عدم شرکت. این ضعف دلالت، ضعف سندم. فرمودن حسن ابن سماعه در سنده که اینم واقفی المذهب، اما جواب دلیل اول رو نمیده ایشون، چون جواب دلیل اول چیه؟ حالا دلیل دوم باطل شد. دلیل اول اینه که اساسا از نظر شرعی عدل و سمن حکم سمن رو داره همه جا سراسر فقه. بدل و سمن حکم سمن رو داره. بدل و سمن در قیمیات قیمت، در مثلیات مثله. اگر روایات میگه شفیع باید سمن را بده به مشتری هنگام اخذ به شفعه، مراد خود سمن که نیست، خود سمن دست بایع، دست شفیع نیست که بیاره بده به او، قطعا مراد بدل و سمنه. بدل و سمن که شد در مثلیات مثله، در قیمیات قیمته. خیلی دقت کنید، اگر واجب بر شفیع سمن را بده، بلا شک مراد نفس و سمن نیست، مراد بدل و سمنه. وقتی قرار شد بدل و سمن باشه، خب در قیمیات بدل و سمن قیمته، در مثلیات مثله. میگید لتعذر الاخذ به سمن، اخذ به شفعه در برابر بدل و سمنه، نه در برابر خود سمن. بدل و سمن در قیمیات قیمتش. حالا وارد بحث دقیقی میشه، توجه کنید. قرار شد در قیمیات قیمت رو بده، قیمت چیه؟ در قیمیات قرار قیمت رو بده، قیمت کی؟ روی این مثال دقت کنید. من شریک شما یک سال غایب بودم، خبر نداشتم شما سهمتون رو فروختید. سال قبل شما سهمتون رو فروختید به 10 تا گوسفند. من حالا خبردار شدم، میخوام اخذ به شفعه کنم، بعد قیمت گوسفندا رو بدم به مشتری. قیمت کی رو؟ قیمت حالا، قیمت زمان معامله رو، یه سال قبل، یا قیمتی که در این اسناد بالاتر از همه بوده. زمان معامله قیمت ها کم بوده، در اسناد زیاد شده، الان باز دوباره کم شده، قیمت متفاوت بوده، قیمت کی؟ در مثلیات که بحث رو نداریم، در مثلیات مثلشو میدیم، میخواد ارزشش تو بازار پایین اومده باشه یا بالا رفته باشه. اینو دقت کنید، اگر سال گذشته ما شما سهمتون رو فروختید، سمن 5 تا سکه بارادی بوده، الانم من همون 5 تا سکه رو باید بدم، حالا قیمت سکه اون وقتا زیاد بوده، حالا کم شده، اون دیگه به من ربطی نداره. در مثلیات مثل رو میدی، به ارزشش کار نداری. در قیمیات که باید قیمت رو بدی، باید بحث کرد قیمت کیه. سه قوله و علال اول، شاید اول فرموده قیمت، قیمت یوم العقد، وقتی که فروش صورت گرفت، او گوسفندا چقدر ارزش داشت. تو هم که میخوای اخذ به شفعه کنی، قیمت روز عقد رو بده. ممکنه قیمت خیلی بالا بوده اون وقت، ممکنه خیلی پایین بوده، کار به اینا نداشته باش، کار به روزهای دیگه نداشته باش، قیمت اون روز. و علال اول، علال اول یعنی قولی که حق و شفعه رو ثابت میدونه، چون یه قول رو حق و شفعه نیست. بنابر قول اول که حق و شفعه هست، یعتبر و قیمت رو یوم العقد، روز بیع، عقد بیع. اون روزی که شما سهمتون رو فروختید به مشتری، گوسفندایی داد به شما، چقدر ارزش داشت؟ من پول اون روز رو باید بدم به مشتری. دلیل، لأنه وقت و استحقاق سمن فحیث لا یمکن الاخذ بهی یعتبر قیمته حین ازن. خوب توجه کنید، لانه وقت و استحقاق سمن، میگه یوم العقد وقت استحقاق مشتریست، سمن موجود در بیع رو. خوب توجه کنید، یوم العقد یوم استحقاق المشتریس سمن رو. گوسفندا اون روز به ملک او درآمد. استحقاق اشتباه شد تعبیر، لانه یوم استحقاق سمن، یوم استحقاق سمن للبایع، چون سمن میاد تو ملک بایع دیگه، مبیع میره تو ملک مشتری. بگید لانه یوم استحقاق سمن للبایع علی المشتری. خیلی دقت کنید، روزی که معامله بیع واقع شد، اون روز باید مشتری 5 تا گوسفند میداد، 10 تا گوسفند میداد به بایع، چون 5 تا گوسفند 10 تا گوسفند ملک بایع شده بود دیگه. اون روز چه هزینه ای، چه ارزشی از جیبش خارج شد؟ خیلی دقت کنید، میخواد بگه شفیع باید اون مقدار که از جیب مشتری خارج شده اون مقدار رو برگردونه. بیشتر چرا؟ کمتر چرا؟ شفیع وظیفشه اگه میخواد اخذ به شفعه کنه اون مقداری از جیب بایع مشتری خارج شده بود اون مقدار رو برگردونه. روزی که گوسفندها از جیب مشتری خارج میشن، از ملک مشتری خارج میشن، کیه؟ روز قرارداد. روز قرارداد ببینید گوسفندها چقدر ارزش داشته، این مشتری چقدر مال از جیبش خارج شده، اون مقدار مال رو به او برگردون توی شفیع. تو وظیفت اینه، توی شفیع میخوای اخذ به شفعه کنی، وظیفت اینه که مالیت سمن را عند المعامله عند البيع بسنجی، ارزششو او مقدار به او برگردونی. قهرن میشه قیمت یوم عقد. اگر روز عقد قیمت خیلی بالا بوده، گوسفندا خیلی گران بوده، فرض کنید مثلا هر گوسفندی 100,000 تومان بوده مثلا، حالا امروز تو حق به شفعه میکنه گوسفندا دونه 50,000 تومان شده، تو نباید به امروز کار داشته باشی، باید ببینی اون روز او چقدر خسارت دید در اون معامله، چقدر ملک داد، اونو جبران کن. اونجوری که اگر اون روز ارزان بوده حالا گران شده، به حالا چیکار داری؟ او چقدر پول داده بود؟ اگر پول میداد چقدر میداد؟ تو معمو قد بهش بده. حالا قیمت که میگیم دیگه، قیمت رو فرض کنید روی جنسی که او ثبات برخوردار باشه، به طلا محاسبه کنید، حالا اونم ثبات نداره. علی‌ای‌حال معیار ثابت رو باید در نظر گرفت. این نکته ای عبارته، دقت کنید. این که میگه لعنه یوم استحقاق سمن، استحقاق سمن للبایع علی المشتری، یوم العقد که سمن متعلق حق بایع قرار میگیره، میشه ملک او و از جیب مشتری خارج میشه، چون مبیع رو میگیره سمن رو میده. ببینید اون روز چه مقدار از جیبش خارج شد، همونو تو بردار، کم یا زیاده، بعدن زیاد شده یا بعدن کم شده دیگه ربطی به جیب او نداره. لأنه وقت استحقاق سمن فحیث لا یمکن الاخذ بهی به اون سمن یعتبر قیمتش این اذن، چون قیمیه دیگه، چون قیمیه لا یمکن الاخذ به خود سمن، وقت میری سراغ بدلش، بدل اون وقتش که قیمتش بذار میکنیم. ببینید اگر اون روز قرار بود پول بده چقدر داد، حالا با ارزش پول در همون روز، با ارزش همون روز پول اگر قرار بود پول بده چقدر میداد، الان تو همون قد بده. یک قول. اما دو قول دیگه هم هست. یک قول میگه معیار قیمت یوم اخذ به شفعه است، که این رو تو عبارت نیاورده. قول رو که در ادامه آورده میگه اعلی القیم و قیل اعلی القیم من حین العقد الى حین دفع القیمت، دفعها دفع قیمت، دفع قیمت بهرن حالاست دیگه، حالا که اخذ شفعه کردیم حالا قیمت رو بدیم. ببین در این مدت، در این یک سال کدام روز گوسفند قیمتش از همه بالاتر بود؟ معیار قیمت اون روزه. دلیل این قول دقت کنید، کل قاصد. این کل قاصد که میگه هم تشبیه هم دلیله، میخواد بگه حق و شفعه یک زورگیری شرعیه. کل قاصد علا خلاف القاعده بود، چون علا خلاف القاعده است و یک نوع زورگیریه، طرف چقدر دوندگی کرده تونسته بخره سهم شریک منو، حالا من برم بگم این پولت تملک کنم، اونو اون نمیخواد بفروشه، اون نمیخواد از دست بده، من قهرن و قلبتن از او تملک میکنم. میگه چون حساب شفعه حساب عدم رعایت قاعده است، بیایید مثل قاصد حساب کنید. القاصد یؤخذ به اشق الاحوال، اینم همین جوریش کنید. اگر یک کسی گوسفند ما را غصب کرده سال گذشته، یه هفته قبل گوسفند مرده دست او، بعد قیمتشو ما بده، قیمت کیشو؟ هر روز که در این سال قیمت از همه بالاتر بوده باید بده. اینجا هم همینجور اخذ به شفعه هم یک غصب قانونیه. اگر میخوای اخذ کنی باید همونجوری اخذ کنی. این حرف این قیله و قیله اعلی القیم من حین العقد الى حین دفع القیمت تل قاصد و هو ضعیفون. مرحوم صاحب جواهر در آدرس شما یادداشت کرده بودم، در جلد 37 صفحه 334 اولا قائل این قول، این قیله قائلش کیه؟ فخرالدین پسر مرحوم علامه است. در ایضاح، ایضاح القواعد جلد 2 صفحه 210 قائل ایشونه. صاحب جواهر تو جلد 37 صفحه 334 این دلیل رو مطرح میکنه، از ایشون رو مناقشه میکنه. صاحب جواهر میگه ما تو قصدش هم قبول نداریم. اولا این قیاسه، خیلی روشن. ثانیا در قصد هم قبول نداریم قاصب اعلی القیام رو ضامن باشه. اگر کسی گوسفند ما را قصد کرده سال قبل، یه هفته قبل گوسفنده پیش او مرد، قبول نداریم اعلی القیام رو باید به ما بده، قیمت یوم تلف رو باید بده. که در کتاب قصد بحث میشه و اثبات میشه، قیمت یوم تلف رو باید بده. تا یوم تلف باید خود گوسفنده رو پس میداد، از یوم تلف گوسفنده مرده منتقل به قیمت میشه، قیمت یوم تلف. حالا اونجا مراجعه کنید جلد 37 صفحه 334.
نه نداره.